درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 378 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 299 از گزیده غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دوش چه خورده ای دلا؟ راست بگو، نهان مکن، چون خموشان بیگنه روی بر آسمان مکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند، خربزه در دهان مکن. روز الست جان تو خورد میز خان تو، خواجه لا مکان تویی، بندگی مکان مکن. دوش شراب ریختی و از بر ما گریختی، بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن. من همگی تو راستم، مست می وفاستم، با تو چو تیر راستم، تیر مرا کمان مکن. ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. ای همه خلق نای تو، پر شده از نوای تو، گر نه سماع باری دست به نای جان مکن. تار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن. ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو، گرگ توی شبان منم، خیش چو من شبان مکن. هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو، کی تو بدید روی من روی به این و آن مکن. شیر چشید موسی از مادر خیش ناشتا، گفت که مادرت منم، میل به دایگان مکن. باده بنوش مات شو، جمله تن حیات شو، باده چون عقیق بین، یاد عقیق کان مکن. باده عام از برون، باده عارف از درون، بوی دهان بیان کند، تو به زبان بیان مکن. از تبریز شمس دین میرسدم چو ماه نو، چشم سوی چراغ کن، سوی چراغدان مکن. غزلی تمام عیار مولانایی. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، در قصه قوم سبا و تا بیت 2721 از طبع نیکلسون خوانده بودیم. داستان این است که مردم سبا از انواع نعمتهای الهی بهره‌مند بودند، اما خوشی اونها رو آنچنان سرمست و غافل کرده بود که شکر خدا رو از یاد برده بودند و پیامبرانی که به سوی آنها آمده بودند اونها رو نصیحت و دلالت می کردند، ولی اینها اعراض می کردند، پیامبران رو مسخره می کردند و به کلی منکر بودند. انبیا می گفتند که شما بیمارید، شما که آفتاب رو می بینید و باز از آفتاب دلیل می خواید مریضید. آفتابی در سخن آمد که خیز، که بر آمد روز، برجه، کم ستیز. تو بگویی آفتابا کو گواه، گویدد ای کور از حق دیده خواه. این دو بیت قبل از آخرین بیتیه که خوانده بودیم. روز روشن هر که او جوید چراغ، عین جستن کوریش دارد بلاغ. در این بیت آخر میگوید که هر کسی در روز روشن دنبال چراغ بگرده، همین جستجویی که برای چراغ میکنه، نفس این عمل، عین جستن، این دلیل کوری اوست. یک در واقع دلالتی داره بر کوری. بر نمیبینی گمانی برده ای، که صباح هست و تو اندر پرده ای. این دو بیت رو باید، این دو مصرع رو باید هر کدومش رو مستقل گرفت و جداگانه معنی کرد. یعنی معنی مصرع اول موقوف به مصرع دوم نیست. میگه اگه نمیبینی تو دوچار ظن و گمانی، یعنی در اشتباهی. چرا؟ برای اینکه صبح شده و تو محجوبی، یک حجابی جلوی چشمت آویخته شده، تو اندر پرده ای. واقعیت اینه که صبح آمده که صبح هست و تو اندر پرده ای، ور نمیبینی گمانی برده ای. کوری خود را مکن زین گفت فاش، خاموش و در انتظار فضل باش. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. با این حرفی که میزنی میگی روز کو، روشنایی کو، چراغ کو، تو داری خودت رو رسوا میکنی و اعلان میکنی که من کورم. با این حرف کوری خودت رو فاش نکن، ساکت باش. کوری خود را مکن زین گفت فاش، خاموش و یعنی خاموش باش و در انتظار فضل باش. یعنی خاموشی ممکنه سبب بشه که یک عنایتی به تو بشه. لااقل همون سکوت تو نشانه مختصر حیای توه که زمینه عنایت الهی بشه. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. احتیاج به توضیح نداره. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. انستو بپذیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. میگوید که صبر کردن و خاموش ماندن جذب کننده رحمت الهی است. اما برعکس، دنبال چراغ گشتن در روز، نشان جستن، نشانه روشنی در روز روشن خواستن، این نشانه بیماری است. یعنی اگر راه بیفتی و از این و اون بپرسی روز کو، چراغ کو، یه چیزی به من بدین، همه میفهمن که تو کوری. وین نشان جستن نشان علت است. اما اگر صبر کنی و خاموشی اختیار کنی، شاید که بهرمند از رحمت الهی بشی. انستو بپذیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. این اشاره به آیه 203 سوره اعرافه. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. وقتی قرآن خوانده میشه گوش بسپارید به قرآن و خاموش بنشینید، شاید که مورد رحمت قرار بگیرید، مورد رحمت واقع شوید. لعلکم ترحمون، این لعلکم ترحمون جزای انصتوه، پاداش انصتوه، یعنی شما اون کارو بکنید تا این اتفاق بیفته، رحمت خدا نصیب شما بشه. مولانا هم میگه انصتو بپذیر، یعنی خاموش باش تا بر جان تو آید از جانان جزای انصتو. جزای انصتو رحمت الهیه، لعلکم ترحمون. این جزا از جانان یعنی از خدا نصیب جان تو بشه، جانت از رحمت خدا بهره مند بشه اگر خاموش بنشینی. گر نخواهی نکس پیش این طبیب، بر زمین زن زر رو سر را ای لبیب. نکس به معنای برگشت بیماریه، عود بیماریه. میگه طبیب رو احترام کن و پیش طبیب هم زر بذار هم سر بگذار، هم در واقع حق او رو بده هم احترامش کن. بر زمین زن زر رو سر را ای لبیب. لبیب یعنی خردمند، صاحب لب، صاحب عقل. عاقل، کار عاقلانه این است که طبیب رو از خودت میازاری، چو بهگشتی طبیب از خود میازار. چراغ از بهر تاریکی نگه دار. اگه میخوای که بیماریت عود نکنه و رود بشه دوباره بری پیش طبیب، طبیبم علاقه به درمان تو داشته باشه، بر زمین زن زر و سر را ای لبی. گفت افزون را تو بفروش و بخر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر. میگه حرف زیادی نزن، گفت افزون یعنی پرگویی، پرمدعایی، اینقدر پرمدعا نباش، رها کن. گفت افزون را تو بفروش، در عوض بخر. چیو بخر؟ به جای گفت افزون اینایی که میگم بگذار، بذل جان و بذل جاه و بذل زر، یعنی در راه خدا مال بده، جاه بده و جان بده. این اشاره به آیه 111 سوره توبه است: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا معامله میکنه با مؤمنین و اونا جان، مالشون رو، مالهاشون رو و جانهاشون رو میدن و بهشت میگیرن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. گفت افزون را تو بفروش و بخر، بذل جان و بذل جاه و بذل زر. تا ثنای تو بگوید فضل هو، که حسد آرد فلک بر جاه تو. تو تلفظ دیگریست از تو. میگه اگر این کار رو بکنی اون وقت فضل الهی ثناخوان تو میشه و مقام تو به جای میرسه که آسمان بر اون مقام حسد میبره. چون طبیبان را نگه دارید دل، خود ببینید و شوید از خود خجل. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از حدیست. این طبیبان را به جان بنده شوید، تا به مشک و عنبر آگنده شوید. میگوید اگر دل طبیبان رو نگه دارید، یعنی طبیبان رو از خودتون نرنجانید. اینجا مراد از طبیبان انبیا هستن. اگر رفتارتون با طبیبان درست باشه، اون وقت خودتون رو خواهید دید و خواهید شناخت و از خودتون خجالت زده می شوید. یعنی خودتون رو ملامت خواهید کرد که چرا ما این کار رو کردیم. یعنی طبیبان باعث خودشناسی شما می شوند. طبیبان باعث می شوند که شما خودتون با خودتون آشنا بشید، خود ببینید و شوید از خود خجل. از این کاری که کردید خجل می شوید. یا اینکه خود ببینید، یعنی اینطور بگیم، در خودتون نظر کنید و خودتون از خودتون خجالت بکشید. خود ببینید رو به جای اینکه خود رو بشناسید، در خودتون نگاه کردن معنی کنیم. یعنی یه نگاهی به خودتون بیاندازین و مقایسه کنید خودتون رو با طبیبان و خودتون از خودتون خجالت بکشید. دفع این کوری به دست خلق نیست، لیک اکرام طبیبان از حدیست. میگوید که هر کاری به دست خداست و به دست خلق نیست. درمان کوری شما هم از دست مردم ساخته نیست. اگر طبیبان هم مؤثرند و کمک میکنن، اینم از هدایت الهیه، از هدی، یعنی از هدایت الهیه که خداست که هر کی رو بخواد هدایت میکنه. حالا طبیبان وسیله هستند. این طبیبان را به جان بنده شوید، یعنی اطاعت کنید از پیامبران تا به مشک و عنبر آگنده شوید، تا معطر بشید، تا خوشبو بشید، تا سعادتمند بشید. این نصیحت پیامبران بوده. حالا واکنش مردم سبب این نصیحت ها چیه؟ متهم داشتن قوم انبیا را. حالا مردم سبا تهمت میزنن به انبیا و قبول نمیکنن حرف اونها رو. قوم گفتند این همه زرق است و مکر، کی خدا نایب کند از زید و بکر. گفتن دروغ میگید، نیرنگه این حرفای شما. زرق یعنی نیرنگ، مکره، ترفنده، دروغه، فریبه. چطور ممکنه که خدا بیاد یه نماینده ای از خودش انتخاب بکنه؟ اون نماینده از همین زید و بکر باشه، یعنی از افراد عادی و عامی جامعه باشه، مثل خود ما باشه. خدا یعنی اینقدر دیگه کارش لنگ شده که بیاد مثل من و توی رو نماینده خودش انتخاب بکنه. قوم گفتند این همه زرق است و مکر، کی خدا نایب کند از زید و بکر. هر رسول شاه باید جنس او، آب و گل کو، خالق افلاک کو. گفتند که فرستاده یک سلطان باید یک مشابهتی با اون سلطان داشته باشه. اینطور نیستش که یه سلطانی یک گدای رو به عنوان سفیر خودش نزد یک جماعتی بفرسته. سفیر سلطان باید معرف مقام سلطان باشه. هر رسول شاه باید جنس او، یعنی باید جنس او باشد. آب و گل کو، خالق افلاک کو. خداوند خالق افلاکه. شما آدما، همون زید و بکر، شما آدمایی که اومدید ادعای پیغمبری میکنید، شما هم مثل ما هستید. قالوا ما لهذا الرسول یمشی فی الاسواق و یأکل الطعام. مردم میگفتن این چه پیغمبریه؟ مثل ما تو کوچه بازار را میره، مثل ماها غذا میخوره، این که نمیتونه گیرنده وحی شده باشه. اینا آب و گلن، اینا از جنس طبیعتن. ماها چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ آب و گل کو، خالق افلاک کو. زمین تا آسمان بین شما و اون فرستاده رسول که خدا باشه فرقه. نمیشه شماها از سوی او آمده باشید. مغز خر خوردیم تا ما، چون شما پشه را داریم همراز هما. این مغز خر خوردن از معلومه از زمان مولانا سابقه داشته، از فوشای سنتیه به قول معروف. آخه بعضی فوشا سنتی مدرن امروزیه، بعضیش سابقه داره، اصالت داره. حالا معلوم میشه که این تعبیر مال زمان مولاناست که یکی میخواست بگه تو فکر کردی ما احمقیم، میگفتیم مگه ما مغز خر خوردیم. حالا مولانا به همین صراحت رک و پوسکنده حرف منکرای انبیا رو میزنه، میگن ما احمقیم که مثل شما پشه را داریم همراز هما. پشه رو ما مصاحب هما بدانیم. هما عالی قدرترین پرنده است، یعنی نماد والایی مرغانه دیگه، در واقع شاه مرغانه هما. اون وقت پشه هم که دیگه اسفل سافلینه دیگه، در بین اونایی که پر میزنن پشه بیمقدار ترینه. حالا اگه کسی بیاد پشه رو با هما همتراز بکنه، یا به قول مولانا همراز بکنه، یعنی بگه اینا با همن، از جنس همن، خب این احمقیه. مغز خر خوردیم تا ما، چون شما پشه را داریم همراز هما. کو هما کو پشه، کو گل کو خدا، زافتاب چرخ چه بد ذره را. یعنی چه نسبتی بین هما و پشه است؟ چه نسبتی بین آب و گل و خداست؟ ذره چه نسبتی با آفتاب آسمان داره؟ چه نصیبی ذره از خورشید داره؟ زافتاب چرخ چه بد ذره را. ما و شما انسان ها در مقایسه با خدا مثل ذره در برابر آفتابیم. اصلا اون ذره که در حساب ناید ماییم. چه رابطه ای داریم با خدا که شما اومدید ادعا میکنید ما از جانب خدا آمدیم؟ این چه نسبت، این چه پیوندی بود تا که در عقل و دماغی در رود؟ یعنی هیچ عقلی، هیچ دماغی، هیچ ذهنی توش فرو نمیره، نمیپذیره که یک چنین نسبت و رابطه و پیوندی بین شما و خدا برقرار شده باشه. خلاصه گفتن که ما نمیپذیریم، قبول نمیکنیم که شما بگید ما از جانب خدا آمدیم. مولانا داستان رو اینجا نگه می‌داره و یه حکایت تازه‌ای آغاز می‌کنه، حکایت خرگوشان، که خرگوشی را به رسالت پیش پیل فرستادند که بگو من رسول ماه آسمانم پیش تو، که از این چشمه آب حذر کن، چنان که در کتاب کلیله تمام گفته است. مولانا از کلیله یه قصه را نقل کرده و سند را هم در عنوان داستان آورده، چنان که در کتاب کلیله تمام گفته است. از اینجا معلوم میشه که کلیله چه جایگاهی داشته. حقیقت این است که کلیله و دمنه در اون فاصله دو سه قرنی که بین تألیف کلیله و دوران مولانا بوده، یک کتاب کاملا معروف و محبوب بوده و کتاب رایجی بوده، کتاب درسی بوده، یک کتاب اخلاقی و عقلانی و تعلیمی بوده و میتونیم بگیم که همه علما و فضلا و ادبای فارسی زبان در اون دورانها بر سر سفره کلیله مینشستن. گلستان که تألیف میشه جانشین کلیله میشه. گلستان مقام اول رو پیدا میکنه و کلیله مقام دوم رو، اما کلیله حذف نمیشه. کلیله دشوارتر از گلستانه و گلستان آموزشی تر از کلیله است. گلستان هنرمندانه تر طراحی شده. ما برای اینکه حق گلستان ادا بشه، حق کلیله ادا بشه و این کتاب گرانقدر در فرهنگ ما تا حدی معرفی بشه، این داستان رو از کلیله ابتدا میخوانیم بعد میریم سراغ مولانا. گرچه رسم ما این نیست که داستانهای مولانا رو از اصل سند بخوانیم، اما کلیله چیز دیگریه. در ولایتی از ولایات پیلان، این مال باب بوف و زاغه، من از تصحیح استاد بزرگوار مجتبی مینوی میخوانم که او دیگه حق کلیله رو ادا کرده. هیچ کس به اندازه او در تصحیح کلیله زحمت نکشیده و استادی نکرده. در ولایتی از ولایات پیلان امساک بارانها اتفاق افتاد، چنان که چشمه ها تمام خشکی استاد و پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش بنالیدند. ملک مثال داد تا به طلب آب به هر جانب برفتند و تعرف آن هرچه بلیغتر به جای آوردند. آخر چشمه یافتند که آن را قمر خواندندی و زه قوی و آب بی پایان داشت. ملک پیلان با جملگی حشم و اتباع به آب خوردن به سوی آن چشمه رفت و آن زمین خرگوشان بود و لابد خرگوش را از آسیب پیل زحمتی باشد. اگر پای بر سر ایشان نهد گوشمال تمام یابند. در جمله سخت بسیار از ایشان مالیده و کوفته گشتند، یعنی خرگوشان، و دیگر روز پیش ملک خیش رفتند. خرگوش هم رفتن پیش رئیس خودشون و گفتن ملک می داند حال و رنج ما از پیلان، زودتر تدارک فرماید که ساعت تا ساعت باز آیند و باقی را زیر پای بسپرند. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی و دهایی دارد، دها یعنی زیرکی. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی و دهایی دارد باید که حاضر شود تا مشاورتی فرمایی، که امضای عزیمت پیش از مشورت از اخلاق مقبلان خردمند دور افتد. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت، یعنی یکی از خرگوشای باهوش که اسمش پیروز بود این قدم جلو گذاشت. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک او را به غزارت عقل و متانت رای شناختی و گفت اگر بیند ملک مرا به رسالت فرستد. اگر بیند یعنی اگه مصلحت بداند. و امینی را به مشارفت با من نامزد کند تا آن چه گویم و کنم به علم او باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق می داریم و کردار تو را به امضا می رسانیم. به مبارکی بباید رفت و آنچه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد و بدانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست و اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثر مرزی مشاهدت افتد بدان بر حسن اختبار و کمال مردشناسی وی دلیل گیرند، وی یعنی ملک. و اگر برعکس و اگر سهوی و غفلتی ببینند، ببینند که این رسول پرت و پلا داره میگه، سهو و غفلت از این رسول سر بزنه به جای اینکه خرد ازش ظاهر بشه، رسول دوچار سهو و غفلت بشه. و اگر سهوی و غفلتی بینن زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این باب وصایت از این جهت کرده اند: تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. نیکو گزین رسول چو خواهی گسیل کرد، زیرا که از رسول شناسند قدر مرد. این بیت در کلیله نیست، این ترجمه بنده است از این شعر عربی که گذاشتم که کمک نصرالله منشی کردم. آره. و به رفق و مجاملت و مواسا و ملاتفت دست به کار کن، که رسول به لطف کار پیچیده را به گزارد رساند و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند و کارهای گشاده ببندد. و از آداب رسالت و رسوم سفارت آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخوت پادشاهی گزارده آید، اما دریدن و دوختن در میان باشد. همون عزت و حکمت و مصلحت ریشش در اینجا هست. یعنی رسول سفیر باید عزت مملکت رو رعایت بکنه، اما نه به شکلی که باعث قطع رابطه بشه. اگه یه جایی پاره میشه همونجا رو بدوزه. دریدن و دوختن در میان باشد، حکمت. و نیز هر سخن را که مطلع، یعنی آغازش، و نیز هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی و لطف رساند، و اگر مقطع فصل به درشتی و خشونت رسیده باشد تشبیب دیگری از استمالت نهاده آید. یه صحبت دیگه شروع کنه، دلجویی کنه تا قرار میان انف و لطف و تمرد و تودد دست دهد و هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مر ایماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. پس پیروز بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفاق عالم گسترده بود و صحنه زمین را به جمال چرخارای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند، اگرچه از جهت ایشان قصدی نرود. چه هر که مار در دست گیرد اگرچه او را نگزد، به اندک لعابی که از دهان وی به دور رسد هلاک شود. و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی تحرز بسیار واجب بیند و اعتماد و امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بدگفت در صورت خائنان فرا نمایند و هرگز جان به سلامت نبرد. گفت احتیاط اینه که من زیاد به این سلطان پیلان نزدیک نشم، چون خوش عاقبت نیست. و حالی سبب من آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. همچنان کرد و ملک پیلان را آواز داد از بلندی و گفت من فرستاده ماهم و بر رسول در آن چه گوید و رساند حرجی نتواند بود و سخن او اگرچه بی محابا و درشت رود به سمع رضا باید شنود. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید هر که فضل قوت بر ضعیفان بیند بدان مغرور گردد، خواهد که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دستگرایی کند. هر آینه قوت او راهبر فضیحت و دلیل هلاک شود. یه بار دیگه این عبارت رو میخونم. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید هر که فضل قوت بر ضعیفان بیند بدان مغرور گردد، خواهد که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دستگرایی کند. هر آینه قوت او راهبر فضیحت و دلیل هلاک شود. و تو بدان چه بر دیگر چار پایان خود را راجه می شناسی در غرور عظیم افتاده ای. دیو کانجا رسید سر بنهد، مرغ کانجا رسید پر بنهد، نرود جز به بدرقه گردون از هوا و زمین او بیرون. و کار به دانجا رسید که قصد چشمه‌ای کرده ای که به نام من معروف است. من یعنی کی؟ ما. چرا؟ چون اون چشمه اسمش چشمه قمر بود اگه یادتون باشه. ماه گفت تو اومدی در چشمه من تصرف عدوانی کردی. و کار به دانجا رسید که قصد چشمه‌ای کرده ای که به نام من معروف است و لشکر را بدان موضع بردی و آب آن تیره گردانید، یعنی گردانیدی. این سبک قدیمه. بدین رسالت تو را تنبیه واجب داشتم. اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمود فبها و نعمت، و الا بیایم و چشمهات برکنم و هرچه زارترت بکشم. و اگر در این پیغام به شک می باشی این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم. ملک پیلان را از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه رفت و روشنایی ماه در آب بدید. مرو را گفت، یعنی این خرگوش پیروز به پادشاه فیلا اینطور گفت، مرو را گفت قدری آب به خرطوم بگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم به آب رسید حرکتی در آب پیدا آمد و پیل را چنان نمود که ماه همی بجنبد. بترسید و پیروز را گفت که مگر ملک بدان چه من خرطوم در آب کردم، از جای بشد. از جای بشد یعنی عصبانی شد. گفتاری زودتر خدمت کن. فرمان برداری نمود و از او فرا پذیرفت که بیش آنجا نیاید و پیلان را نگذارد. این قصه ایست که در کلیل دمنه آمده. با این استواری و استحکام نصرالله منشی به فارسی برگردونده.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا چی میگه؟ این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ماهم و با ماه جفت. حالا این از قول کیا داره میگه؟ میگه این منکرای انبیا گفتن که این حرفایی که شما به ما میزنید که ما از جانب خدا اومدیم شبیه همون خرگوش هست که گفت من از جانب ماه اومدم. اون رفته بود اون ملک پیلان رو گول بزنه. شما فکر کردید ما مثل اون فیلا بیعقلیم که این حرفا رو باور کنیم؟ این بدان ماند، یعنی این کار شما شبیه کار خرگوش هاست. این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ماهم و با ماه جفت. نه اینکه صحبت همراز بود، این جفتم همون همرازه، یعنی من با اون یکیم. که از رمه پیلان بران چشمه زلال جمله نخجیران بودندن در وبال. این گله پیلا که رفته بود به سمت اون چشمه زلال باعث شده بود که جمله نخجیران، یعنی همه اون دد و دامی که در اون صحرا بودن، به مصیبت گرفتار بشن، دچار وبال بشن. جمله محروم و ز خوف از چشم دور حیله‌ای کردن چون کم بود زور. زورشون که به فیلا نمی رسید، گفتن یک خدعه‌ای بکنیم. چون در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور. اینا زور نداشتن، به فکر یه چاره ای افتادن. چرا؟ چون همه محروم مونده بودن، از ترس از چشم دور افتاده بودن. مولانا داستان رو خلاصه میکنه، میگه از سر کوه بانگ زد خرگوش زال سوی پیلان در شب غره هلال. شب اول ماه، در غره ماه، ما غره داریم و سلخ دیگه، در غره ماه که ماه به صورت هلال بود، در غره هلال این خرگوشه رفت سر بلندی، از سر کوه بانگ زد خرگوش زال، یعنی خرگوش سال خورده، خرگوش با تجربه. زال که میگه یعنی پیر. خرگوش زال یعنی خرگوشی که پخته بود و با تجربه بود. از سر کوه بانگ زد خرگوش زال سوی پیلان در شب غره هلال که بیا رابع عشر ای شاه پیل تا درون چشمه یابی این دلیل. مولانا یه قدری قصه رو متفاوت از کلیله میگه. اونجا نمیگه که این پیروز شب اول ماه رفت قرار شب 14 رو گذاشت، میگه همون شب 14 هم رفت. اما مولانا میگه شب اول ماه گفتش که شب 14 هم بیا تا من در چشمه با تو حرف بزنم، که بیا رابع عشر یعنی 14 هم. ای شاه پیل تا درون چشمه یابی این دلیل. شاه پیلا من رسولم پیش بیست، بر رسولان بند و زجر و خشم نیست. گفت که من رسول ما هم و تو هم، گوش کن، وایسا به حرف من گوش بده، پیش بیست. و حق نداری به من تعرض بکنی، منو دستگیر بکنی، شکنجم بدی، بر من خشم بگیری، چون قانون روابط بین الملل و دیپلماسی بین المللی این است که سفرا مسئولیت دارن، بر رسولان بند و زجر و خشم نیست. اگر یه پیامی آوردن که مخاطب پیام رو نپسندید، رسول رو، سفیر رو نباید عتاب و خطاب بکنه و اذیت بکنه. شاه پیلا من رسولم پیش بیست، بر رسولان بند و زجر و خشم نیست. ماه میگوید، حالا داره پیامو میرسونه، ماه میگوید که ای پیلان روید، چشمه آن ماست، زین یک سو شوید. روشن دیگه، پیغام ما این که اینجا رو تخلیه کنید. یک سو شدن یعنی کنار رفتن. ورنه من تان کور گردانم، ستم گفتم از گردن برون انداختم. در این بیت این کلمه ستم بد جایی نشسته و همین باعث شده که مفسرا هر کدوم یه توجیهی بکنن، یه وجهی بتراشن، خیلی بحث کردن. بنده فکر میکنم بهترین توضیح برای این بیت اینه که این بیت رو اینجور بخونیم: ورنه من تان کور گردانم. این به کی برمیگرده؟ به ماه. پیروز اون خرگوش باهوش داره قول ماه رو و پیام ماه رو به ملک پیلان ابلاغ میکنه. ماه گفته بوده به ملک پیلان بگو که اگر این چشمه رو ترک نکنین، من شماها رو کور میکنم، بیایم و چشمهاتان برکنم و هرچه زارترت بکشم. این پیام بود دیگه، مولانا همین میگه: ورنه من تان کور گردانم. ستم گفتم از گردن برون انداختم. اینو باید اینجوری بخونیم: گفتم و ستم رو از گردن خودم برون انداختم، یعنی من ابلاغ کردم به شما، اینو گفتم که دیگه گناهی و ظلمی بر عهده من نمونده باشه. یعنی ستم رو ما مفعول میگیریم، میگیم گفتم تا ستم رو از گردن برون انداخته باشم. من گفتم و با این گفتنم ستم رو از گردنم برون انداختم، یعنی خودم رو بری و ذمه کردم، دیگه ستمی متوجه من نیست. یعنی دیگه من متهم به این که پیام رو نرسوندم نخواهم شد. من با این گفتنم ستم رو از گردن خودم انداختم کنار. این نزدیکترین معناست به این عبارت: ترک این چشمه بگویید و روید، تازه زخم تیغ مه ایمن شوید. معنیش روشنه دیگه. نک نشان آن است که در چشمه ماه مضطرب گردد ز پیل آبخواه. میگه دلیل میخواید از من که صحت قول من ثابت بشه؟ من نشونی بهتون میدم. ماه توی چشمه، هر پیلی بره بخواد آب بخوره، ماه به تلاطم میفته، مضطرب میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، به خشم میاد. این دلیله. نک نشان آن است که در چشم ماه مضطرب گردد ز پیل آبخواه. آن فلان شب حاضر را ای شاه پیل، تا درون چشمه یابی زین دلیل. بهت گفتم که شب چهاردهم بیا، همون شب بیا تا ببینی که دلیل حرف من اونجاست و صحت حرف من بر تو ثابت میشه. چون که هفت و هشت از مه بگذرید، شاه پیل آمد ز چشمه میچرید. هفت و هشت رو با هم جمع کنید، یعنی 15 شب گذشت. این شب 15، شب 14، هرچی شاه پیلا اومد و دوربر چشمه یه چرخی میزد و یه چرایی میکرد. چون که زد خرطوم پیلان شب در آب، مضطرب شد آب و مه کرد استراب. همین که خرطوم شد زد تو آب، ماه به تموج افتاد. مضطرب شد آب و مه کرد استراب. پیل باور کرد از وی آن خطاب، چون درون چشمه مه کرد استراب. همین که ماه به حرکت افتاد، پیل باورش شد که این خرگوشه راست گفته. بعد حالا این مردم سبا به انبیا اینجور گفتن، گفتن ما نزان پیلان گولیم ای گروه، که اضطراب ماه آرد مان شکوه. گفتن شما فکر کردید ما هم مثل اون فیلا احمقیم که با یه تکون خوردن ما بترسیم. اینجا شکوه به معنای اضطرابه، یعنی اضطراب ناشی از اقتدار، یعنی یک هیبت این ماه ما رو بگیره. تو فکر کردی که شما فکر کردین با دسته کورا طرفین، به قول معروف ضرب المثل اومدید، میگید ما پیش خدا اومدیم، مثل همون خرگوشه که رفت به فیلا گفت من پیش ماه اومدم. شما ما رو مثل فیلا نادون فرض کردید. ما نزان پیلان گولیم ای گروه، که اضطراب ماه آرد مان شکوه. این جواب بود که به پیغمبرا دادن. انبیا گفتند آوه، پند جان سخت تر کرده صفیحان بندتان. پیغمبرا گفتند که خیلی متاسفیم برای شما، از اون جهت که وقتی یک نصیحتی میکنیم به شما، پندی برای جان شما ما به شما میدیم، به جای اینکه کار آسون تر بشه بدتر میشه. این پند جان بند رو سختتر میکنه. ما میخواییم که این گره رو باز کنیم، ولی وقتی پند میدیم بند میشه براتون. این پند بندتون شده، بندتون سختتر شده. بله، ای نادانها، ای نادانان، سختتر کرده ای سفیهان بندتان. پند جان بندتون رو سخت‌تر کرد. تا اینجا برای این نوبت کافیست. بقیه داستان رو به نوبت آینده می‌گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.